أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وبالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان وبالوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها و حمله و فصاله 30 شهر. اولا عبادات همتون قبول باشه این ماه رمضان، امیدوارم که مثل ما بیرونتون نکرده باشن از درد. و برای محرم شما را آماده کرده باشن. ما که خیلی دستمون به جایی نرسید، شکر میکنیم خدا رو، ولی همین اندازه که اجازه دادن ما دهنانو ببندیم، روزه به قول معروف حیوانی بگیریم، همین قدم ازشون ممنونیم. حالا دیگه اون روزهای انسانی مال شما نصیب ما نشد و دعای شما انشالله شامل حال ما میشه. ما هم دستی به آتش رمضان انشالله بگیم. از توفیقاتی که بزرگان حاصل میکردن از این یک ماه رمضان، تا اونجا که من میشناختمشون و تلمذی داشتیم در محضرشون، همشون ماه رمضان همه هم و غمشون این بود که دستشون به محرم برسه. و اون غایت آمال العارفینی که در ماه رمضان اونها توجه بهش داشتن، رسیدن به فیوزات محرم بود. برای شیعه ببینید، یک مشترکاتی هست بین ما و بقیه مذاهب اسلام، یک مشترکاتی هست بین ما و بقیه مذاهب اسلام. مثل خداوند، خدامون یکیه، پیغمبرمونم یکیه، قرآنمونم یکیه، دینمونم اسلام. اما یه چیزای دیگه ای هست که ما با اونها مشترک نیستیم. شیعه فقط در شیعه هست. اون مسئله ای که فقط در شیعه هست، مسائلی مثل قدیره، مثل ولایته، مثل عرضم به خدمت شما محرمه. اینا مختص شیعه است. اما گروهی از اهل تسنن محرم رو مراسم میگیرن، خرج میدن. خب مثل ما دسته را بندوزن و اینا نیست، ولی به هر حال محبین اهل بیت هستن. ما در سیستان و بلوچستان، کردستان و ترکمن صحرا و جاهای دیگه که اهل تسنن هستن، اونجا با بعضی از اینا صحبت کردیم، اینا محبین اهل بیت بودن. حتی گله میکردن از ما، میگفتن که شما فکر میکنید که فقط خودتون محب اهل بیت هستین. نه، ما هم هستیم. با شعراشون ما صحبت کردیم که محبین اهل بیت بودن، تحصیل کرده هاشون اساتید دانشگاه بودن که محب اهل بیت بودن و یه چیزایی از اهل بیت میگفتن که خود ما شیعه هم کمتر توجه بهش کردیم. خیلی چیزا رو ما شیعه چون توی این مسائل غرقیم خیلی چیزا رو نمیبینیم. در مورد آقا امام زمان ما در محبت ایشون غرقیم، در غیبتش هم غرقیم، در حضورش هم غرقیم، در ظهورش هم غرقیم، در محبتش هم غرقیم. اون خودش ما رو غرق کرده توی این اقیانوس بی انتها و بی کرانه. اما اگر حواسمون رو جمع کنیم میتونیم مفهوم آب رو بفهمیم توی این دریای بی انتها و بی کرانه. خب نمیفهمیم. من یادمه که با بعضی از شیعیان هلند، تلویزیون زندگی نامشون نشون داد، اینا رفته بودن روی یه قسمتایی که تو این کوهستانای هلند بود ولی سرسبز بود، اونجا برای خودشون جا گرفته بودن، مسجدی درست کرده بودن، تعدادشون هم کم نبود، خوب بود، شاید مثلا چند هزار نفر بودن چند. اینا اونجا شیعه بودن. راجع به انتظار آقا امام زمان اینا چیزایی میگفتن به خبرنگاره که اصلا من حیرت زده میشدم. چه چیزایی میگفتن؟ اونا نوادگان وایکینگ ها بودن. وایکینگ ها کی بودن؟ کلن نه این شیعه ها، کلن اون قسمت از هلند و اینا نواده های وایکینگ ها هستن. وایکینگ ها گروهی دریانورد بودن که به شدت شجاع، نترس، بیباک. اینا توی دریاها دزدی دریایی میکردن و آخرم یه حکومت تشکیل دادن و سالها هم این حکومتشون باقی موند. تمام دریانوردهای جهان از اینا میترسیدن. به محض اینکه کشتی ها اینا رو از دور میدیدن سعی میکردن فرار کنن. اینایی که الان در هلند هستن اکثرا نوادگان اونها هستن، اکثرا هستن. کل اون کشور رو وایکینگ ها اومدن تشکیل دادن و اینا نوادگان اونها هستن، مسیحی هستن. از اونجایی که ما مسلمان ها همیشه تنبلی کردیم، نمیدونم چه خاصیتی هست که مسلمان ها تنبلن. همه پاره المپیکی هست. آره، همه قهرمان های پاره المپیک هست. خب این به این دلیل میسیونرهای مسیحی کار کردن مسیحیت تو آفریقا. مثلا تو آفریقا کسایی هستن شاید ما با اونا حرف هم نزنیم، بس که سیاه و زشت و فلان و اینا هن. که من بعضی از اینا رو تو این کشورها میدیدم، کشورهایی که رفتم، باور کنید مثلا میخواستم من دست بدم با اکراه دست بدم، گفت الان دستم سیاه میشه. خب اینقدر یعنی آخر سیاهی که مثلا رنگ سیاه به این تیرگی نیده بودن. همینا رو میسیونرها میان بغلشون میکنن، ماچشون میکنن، محبت بهشون میکنن، اونا همه مسیحی شدن. اینا تونستن به آفریقای اسلامی نفوذ کنن و اونجا مسلمون کنن مردم. اروپا در دوران اندلس که بخش عظیمی از اروپا دست ما مسلمونا بود، یعنی چه خطای بزرگ تاریخی مسلمونا کردن و اون بخشو از دست دادن. شما فکر کنید تمام اسپانیا و از این طرف ایتالیا و فلان همه دست مسلمونا بود. یه نقطه ضعفی هم داشتن مسلمانای عثمانی و اون اروپاییام از همون نقطه ضعفشون استفاده کردن و اون مسئله زن بود. خب اینا همه تو این کشورهای عربی و غیره دخترای مثلا سفید موبور چش زاغ ندیده بودن، وقتی رفتن اونجا و اینا رو دیدن خلاصه دست و پاشون شل شد و تعدادی از اون دخترها رو خود اون کشیشا فرستادن توی دربار مسلمونا. اینا هم معشوقه این سلاطین بودن، هم جاسوس اونا بودن. در سرت ندارم، نمیخوام تاریخ اندلس رو براتون بگم، اما یواش یواش از همه چیز باخبر شدن و دیگه یه شخصی به نام ریچارد شیردل تو جنگای صلیبی این اومد فرماندهی سپاه مسیحی ها رو قبول کرد، تا فلسطین کشته اومد از اروپا، تمام مساجد رو برداشتن شکلش رو عوض کردن. تو اروپا چه مساجدی الان هم هست، مساجد خیلی زیبایی تو اروپا هست، اینا رو شکلش رو عوض کردن و ولی هنوز مسلمان ها تو اروپا هست. منتها این مسلمان ها شیعیانشون خیلی کم هست، باز به خاطر اینکه شیعه هم کم کار کرد. یه چیزی به شما بگم، اگر امام حسین و ما شیعه ها نداشتیم، همین الان جمعیتمون تو کل دنیا 10,000 نفر هم نبود. هر چی تبلیغ شد امام حسین کرد، عاشورا و امام حسین. اینه که مشترکات ما با اروپایی ها ماه رمضان، ما با مسلمانای دیگه با مذاهب دیگه مشترکی، با اهل تسنن مشترکی. اروپایی‌ها براشون خیلی چیز غریبی نیست ماه رمضان. از مشترکاتمون قرآنه، برای اونا خیلی غریب نیست. خیلی از اروپایی‌ها که مسلمان هم نشدن قرآنو کامل خوندن، تفاسیرش هم خوندن، مستشرقین اونجا تفاسیر قرآن هم خوندن، کاری با اونم نداریم. توحیده که خب خود اونا میگن ما موحدیم الی آخر. اما یه چیزی باعث کنجکاوی مردم جهان شده و اونم عاشورای ماست. قدر این عاشورا رو ما باید بدونیم. یک چیزی این توی عاشورا یک مسئله ای هست که ما رو تمیز میده از دیگر مسلمان ها، و مسلمان های دنیا میان میگن که قضیه چیه؟ اگر این مسئله توی مسلمان ها هست، چرا تمام مسلمان های دنیایی که ما میشناسیم هیچ کدوم این کارا نمی کنن؟ اینا پیه گروهی هن. بریم ببینیم کی هن اومدن به شیعه رسیدن. الان یکی از عرضم به خدمت شما مسائل بارز در اسلام اروپایی ها مطالعه شیعه هست که دارن. حالا میگم آیه دکتر ابراهیم اینجا نشسته، من راجع به ادیان اصلا نباید اینجا حرف بزنم، ولی خب بحثم سر اون نیست، سر اینه که به همون اندازه‌ای که حالا ما توش کله ملق زدیم به قول معروف، اینا الان دارن رو شیعه مطالعه میکنن. همین دیشب یه آمریکایی رو که شیعه شده بود تلویزیون، متاسفانه یه مسائلی بود توی یه کانال دیگه، عباس آقا به من زنگ زد گفت اینو نگاه کن. من نمیدونم کسی دید اون مصاحبه رو با اون شیعه که به این آمریکا، میخوام بگم اونا به یه جایی رسیدن که ما نرسیدیم. به این آمریکایی سوال کرده بود ازش که دوست داری بری کربلا؟ گفته بود نه، من خجالت میکشم برم کربلا. کدوم شیعه ای به اینجا رسیده؟ مدعاهای ما، کدوم شیعه ای به اینجا رسیده؟ گفته چرا خجالت میکشی؟ گفته جایی که امام حسین پا توش گذاشته منم برم پا بذارم. ببین به چه معرفتی رسیدن. آمریکایی شیعه شده. یاران امام زمان رو هم همین اینا تشکیل خواهند داد. ما مسلمونا با امام زمان جنگ خواهیم کرد، و اونا میان همون طوری که پیغمبر اکرم فرمود من دارم میبینم، همون طوری که امروز به عربا گفت شما دارین عجمها رو برای اسلام میزنین، میبینم اون روزی رو که اینا شما رو میزنن برای اسلام، امروز اون روز شده. این همه انقلابایی که توی مصر و کجا و کجا و کجا و کجا شده، اینها سران انقلابشون که مذهبی ها هستن، هنوز کرواتاشون رو وا نکردن. یعنی حالا شاید این مسئله بگیم که چه اهمیه، مگه چیه، مگه اسلام به کروات و ریش و بیریشیه؟ ولی نه، این کروات آرم غربه، این آرم غربی هست. اینو به گردن ما انداختن، نه به گردن ما، این غربی ها، این کروات ها رو من میگم ما کم کار کردیم برای این میگم ها. یه تیکه کونه ای که از گلو آویزونه تا پایین، غربی ها اینو تو کل کره زمین اشاعه داده. الان یه جای عالم اگر یه نفر کروات نزن اصلا آدم حسابش نمیکنه. نخبه اینی سران انقلاب هایی که پیروز شدن همه ریشو گذاشته، پیشونیش هم جای موره، همشون رو دیدیم پیشونی هاشون جای موره، ولی کرواتو زده. یکیشون اگر بیاد جلوی دوربین تلویزیون بگه آی مسلمون های دنیا، ما انقلاب کردیم پیروز شدیم، این کرواتو غربیا به گردن ما انداختن. قدیم ما رفقامون کروات میدادن، بچه بودیم البته، باید بریم رد مظالم هم بکنیم، گفتیم کلوات دیگه ور افتاد به گردن خر افتاد، حالا الان به گردن مسلمان ها افتاده. سران اسلامی، سران کشورهای اسلامی میگن اگه ما کلوات نزنیم، دقت کنید، من برای چی میگم کلوات، منظورم این نیست که حالا دینداری یا بیدینی به کلواته، ولی ببین میگه اگه من کلوات نزنم کی بدش میاد؟ کی بدش میاد؟ غربیا بدشون میاد. میگه، نمیگه اگه من کروات نزنم این امت مسلمون بدش میاد، اینو نمیگه. اگر به فکر ما بود اشکال نداشت، گفتیم آقا چون امت مسلمان بعدشون میاد کسی کروات نزنه، اینم به احترام امت اسلامی کروات زده. اما میگه اگه اینو نزنم آمریکایی‌ها بعدشون میاد، انگلیس‌ها بعدشون میاد، اروپایی‌ها بعدشون میاد. کرواتو میزنه، بعد نگاه میکنیم اینی کابینه این آقا هم همه کرواتی. اون وقت اسماعیل هنیه و فلان اینا که اهل تسننن مثلا، ولی نمیزنن هیچ کدومشون، ادعای اسلامی هم نمی کنن. تو غرب، اسلام ما رو توی غرب غربی ها بالاخره اشاعه خواهند داد. میگفت این وایکینگ، من خودم دیدم تلویزیون یه برنامه، شاید بگم 3 ساعت ادامه داشت این برنامه، وایکینگ ها توی غرب، تو اونجا رفته بودن یه منطقه رو خریده بودن، دولتشون بهشون گفته بود که میخواید من پول بدم شما یه مسجد خیلی قشنگ بسازید تو همون منطقه؟ اینا گفته بودن نه، مسجدی که ما میسازیم باید با پول حلال در اومده، پول دولت ما حرامه. چیکار کردن اینا؟ پول جمع کردن از همون چند هزار مسلمان، یه مسجد درست کردن که سقف شیبداری داره تا پایین اومده، خیلی بزرگه اما چوبیه، جمع شدن اونجا. اینا رو کار ندارم، اینقدر دقت میکنن، میخوام اینو عرض کنم. اینا گفتن که اگه آقا امام زمان بیاد، یکشون گفت ما سلاح و اینا آماده کردیم که اگه اومد بجنگیم. این سوال کننده گفتش که کجاست سلاح شما، کجاست؟ ما مسلمونا هنوز تو این گیریم که اصلا میشه یه آدم 1400-500 سال زنده بمونه، هنوز تو این گیریم ما مسلمان ها شیعه ها، گیریم تو این قضیه که آیا امام زمان میشه اینقدر عمر بکنه؟ دو، آیا او بیاد چطور با شمشیر می جنگه در برابر این همه بمبای اتم؟ 1000 تا اما و اگر داریم توی اعتقادمون به امام زمان. اما اون اروپایی تازه شیعه شده میگه من شمشیر آماده کردم برای جنگ. بعد اینا رفتن، گفت دو نفر شدن رفتن لباس زره وایکینگ ها رو به تن کردن، شمشیرهای بلند وایکینگ ها رو هم آوردن و گفتن که ما این لباس زره و این شمشیر و این اسبمون، اگه آقا امام زمان هر موقع بیاد این لباس رو میپوشیم، میریم بهش کمک میکنیم. ما هنوز گیریم تو این قضیه، میگیم یعنی با شمشیر میجنگن اون روز. اما اون پیغمبر اکرم میگه علیکم، حالا من حدیثشو یادداشت کردم، علیکم یه صلوات بفرستیم. گوش کنید این خیلی خوبه ها بچه هیاتی ها، علیکم به دین العجائز. میگه من شما رو سفارش میکنم دینتون مثل اون پیرزنه باشه. به پیرزنه گفتن از اینجا وضو بگیر، میگه چشم. گفتن این امامزاده مراد میده، میگه تو درست میگی. گفتن از اینجا مست سر بکش، گفته تو درست میگی. گفتن امام زمان اگه بیاد اینجوری بیاد، میگه حتما همینطوره. گفتن محرم دستتو به این پارچه های سیاه دور تا دور حسینیه بمالی، هیئت بمالی، تبرک فضائل زیادی توشه، گفته بله تو درست میگی. علیکم به دین العجائز سفارش میکنن. دینداری یعنی همین، اسمش چیه؟ اسلام، تسلیم. شیعه دیگه بدتر، دیگه بهتر، نه بدتر. امام حسین گفت شمشیرهای آخته، 30,000 شمشیر آخته رو به ما ایستادن، برید جلو. اینا نگفتن آخه حسین جان مگه میشه من یه نفر برم جلو 30,000 نفر؟ هیچ، چشم. تازه دعوا میکنن آقا ما رو بفرست. یه نفر که بیش از همه اطاعت کرد این مسئله رو آبس شاکری بود، گفت امام هم گفته برو جلوی این تیق، لباساشو از تنش در بود. میگن فقط یه لنگ به خودش بسته بود که یه بزرگی میگفت والله اگر از نظر شرعی اشکال و ایراد نداشت اون لنگ هم با میکرد. علیکم به دین العجائز، مثل پیرزنا دینداری کنید. اونا این کار، اونا گوش کردن به حرف پیغمبر، اروپایی ها. بعد میخوام اینو بگم و بریم دیگه تمومش کنم بحثمو. بعد گفت خب ما تمرینم میکنیم، گفت ما تمرینم هر روز میکنیم، تمرین شمشیربازی. بعد دو نفر واسطن زره تنشون تا پایین، لباسهای فولادی، زره، شمشیر. گفت امروز روز تمرین ماست، گفت من میام تمرینتون رو میرم. اومد تمرین رو میدید و بعد تمریناشون که تموم شد اومد به کی عقلش به اینجا میرسه تو این شیعه ها؟ بریم قوم بپرسیم ببینیم کی عقلش میرسه. میگفت امام زمان هیچ کارش بی حساب نیست. راست میگه. مالک اشتر به امیرالمومنین گفت تو 1,000 نفر کشتی، منم 1,000 نفر کشتم، فرق شجاعت من و تو چیه؟ گفت تو از دم کشتی و رفتی، ولی من نگاه میکردم به این، اگه میدیدم 400 پشت دیگه شیعه میشن اینو نمیکشتم. کان نافذ البصیره، یعنی عمق هستی رو من نگاه میکردم، بعد شمشیر رو به این میزدم. بیشتر شمشیرهایی که امیرالمومنین خورد بهش که نباید میخوره، انقدر شجاعتشو داشت که نخوره بهش، بیشترین شمشیر رو که خورد از همین آدم ها خورد. یعنی میدیدی این 70 پشت بعد از این شیعه میخوام بشن، اینو نمیکش، اون میزد امیرالمومنین، امیرالمومنین دفاع هم نمیکرد. خب اینا گفتن فکر نکنید امام زمان کاراش مثل ماست. این چرا کم شد یه ذره؟ فکر نکنید که کم این مثل ماست. نه راستم میگم، شما دقت کنید، امیرالمومنین گفت من نگاه میکنم، دقت میکنم، بعد میکشم. امام زمان هم اینطوره. امام زمان حتی اون قبضه شمشیرش رو موقعی که سفت بگیره دستش یک حکمت توشه، موقعی که شلتر بگیره یه حکمت، موقعی که اینطوری بیسته یه حکمت، موقعی که شمشیرش آویزون باشه. مثل ما نیستن ها، اونا ذرات کارشون روی حسابه. اون میگفت، من اینا را اون مسیحیه یاد گرفتم، اون میگفت، میگفت امام زمان شمشیرایی که میزنه همش روی حسابه. بعد این شمشیره دستش میگرفت میگفت ببین امام زمان از سه جهت شمشیر میزنه و از روبرو میشه چهار جهت. از این چهار جهتی که شمشیر میزنه هر کدومش یه حساب داره. اگر از سمت راست بزنه یعنی یارو زده، یارو هم کشته شده، ولی یک کرامتی بهش کرده که این خیلی تو جهنم نره. اگر از سمت چپ بزنه این حتما میره تو جهنم. اگه از بالا بزنه یعنی این دشمنای علی رو کشته. اصلا عقل من 40 سال من صحبت میکنم، بالاخره یه مطالعه‌ای هم میکنیم، اصلا عقل من به اینجا نمیرسید که این چی داره میگه. بعد میگفت بعضی ها رو دستشون رو قطع میکنه، نمیکشه، فقط دستشو قطع میکنه، این یه حساب داره. از رو پاش رو قطع میکنه. ضربه های نگاه کن، ما شیعه ها چنین اعتقادی نداریم. اینا رو چرا گفتم؟ برای این گفتم ماه رمضان باید میگفتیم خدایا این ماه، ماه تو و علیه، تو رو به جان علی قسمت میدیم به ما این باور و معرفت عاشورایی رو بده. این خواسته ما باید بیم که این باور عاشورایی رو به ما بده که اهل تسنن کردستان یقه من شیعه رو بگیرن اونجا بگن شماها قدر امام حسین رو نمیدونید. که گفتم مصرع بعدیش نمیدونم آقا تقی حفظه یا نه، من که مصرع بعدیش یادم رفته که یه شعر خود طرف گفته بود تو دیوانش بود، لافت از عشق حسین است و لاف میزنی میگی من عاشق امام حسینم. اصلا تو به ما میگفت، میگو اصلا شما معنی عشق رو میدونی؟ میگفت لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است. تو میگه من عاشق امام حسین هم، سر تو تنته. اگه عاشق اونی، این هم حرف گنده یا ها، عاشق حسینیم ما، عشاق الحسین، ما خودمونم هیئت عشاق الحسین. کدوم عشق؟ اگر تو عاشق کسی باشی باید شبیه اون زندگی کنی. تو این دور زمونه سرت به گردنت نباید باشه، با ظلم باید بجنگی. خب یه روزی میرسه که غیر مسلمانان جهان یقه ما رو میگیرن، میگن شما امام زمانی به این خوبی داشتید قدرش ندونستید. خیال میکنید این اینی که من میگم افسانه است؟ نه، تاریخ داریم ما. توی مجلس یزید اون سفیر روم به یزید گفت اینی که دارید بی چادر آوردیدش توی همه سفیر روم گفت تو زنه بچه خودتو اردی پشت پرده نشوندی، وقت دختر پیغمبرتون آوردی، دختر پیغمبرتون رو بی چادر بیروزن آوردین که اون مجبورش دستش رو زن. مجبورش دستش رو بذاره رو سرش. خیال میکنی من افسانه دارم میگم؟ تاریخ اتفاق افتاد که بهش گفت بابا یکی از حواریون عیسی با الاغش اومده یه جا رد شده تو اون اروپا، اونجایی که جای پای الاغشه ما اونجا رو خاکشه به چشممون میمالیم. نه حضرت عیسی، یکی از حواریونش، نه فامیلش. شما دختر پیغمبرتون اینجوری آوردید تو مجلس، بعد گفت خدا تو رو لعنتت کنه یزید، که یزید دستور داد سرش رو تو همون مجلس بریدن. همون مسیحی یا حسین، یا حسین گفت کشته شد. ما رمضون گرفتی که محرمی بشی؟ گرفتی؟ گفتی که اگه محرم اومد من این ده روزه نوکری کنم برای دستگاه امام حسین؟ گرفتی؟ یا نگرفتی؟ من که نگرفتم، من نگرفتم، ولی تلاشمو میکنم، ولی میایم نوکریمونو میکنیم. خیال میکنید قبر دختر پیغمبر، دختر پیغمبر که زری هم روش بوده، اروپایی ها اومدن خراب کردن قبرستان بقی رو، زریح امام حسن مجتبی رو اروپایی ها اومدن با خاک یکسان کردن، مسلمون ها خراب کردن. الان سالگردش همین امروز و دیروز و اینا، تخریب بقی سالگردشه. اینو بگم عرضم تمام. همون کسانی که، همون کسانی که اومدم بیرون مدینه، بیرون مدینه، گفت بابا من توی مدینه راضی نیستین، من دختر پیغمبر شما هم، دختر پیغمبرتونم، مردم شما راضی نیستین من برای مردن بابام گریه کنم؟ خیلی خوب، مدینه مال شما، مدینه پیغمبر مال شما، من میرم بیرون مدینه. بیرون مدینه با لیف خورما، امیرالمومنین اومد براش سایبان، اومدن به علی گفتن که رفته تو آفتاب نشسته داره گریه میکنه. امیرالمومنین خودش لیف خورما برید آورد، یه سایبون کوچیک، یه سایبون کوچیک درست کرد که از زهرا اونجا آفتاب نخوره. کی اومد خراب کرد؟ میگن 7-8 بار امیرالمومنین صبح میومد اون سایبون رو درست میکرد، میومدن خراب میکردن، حضرت زهرا توی آفتاب میشست. بعد آخر به امیرالمومنین گفت زحمت نکش علی جان، تو چرا میای اینجا زحمت میکشی برای من سایبون درست میکنی؟ چون تو درست کنی اینا. آخر سر گفتن که دیگه امیرالمومنین به قول معروف بگیم ترسید، صفات سلبیه است در امیرالمومنین، دیگه آخر ترسید، چون گفتن اگر درست کنی میان آتیش میزنی. اینم گفت این نامردا اعتبار نداره که بیان یه موقع آتیش بزنن، همسر منم هم تو این، دختر پیغمبر توی اون سایبون آتیش بگیره باهاش. اما اونا رو حرفشون واستادن، اونا رو حرفشون واستادن، گفتن آتیش میزنیم، آتیش زدن. اینا مسلمان ها بودن، اینا مسلمان ها بودن. در رو میتونستن بزنن بشکنن، شما خیال میکنی دقت. حالا یه روزی این شیعه‌گری میفته دست اروپایی ها، اروپایی ها میان مو به مو بررسی میکنن، به قول امروزی ها آنالیز میکنن حوادث رو، میان میگن این در که با یه لغت میشکست، پس چرا اینا آتیش زدن؟ این در که میشکست، چرا اینا آتیش زدن؟ حالا چرا وقتی آتش زدن زدن شکستن؟ تو شما ببینید آخر کینه توزی، آخر کینه توزی. ما مسلمان شیعه ها نمیدونیم قدر این چیزا رو. یه روزی اونا میان عاشورا رو هم برای ما تحلیل میکنن، میگن اینها مردای اینها رو کشتن، زناشونو چرا به اسارت بردن؟ زناشونو به اسارت بردن. اون بچه های 3-4-5 ساله که یه تعدادی بودن، این بچه ها اصلا شما ببینید با عقل کی جور در میاد؟ اینا رو چرا به زنجیر کشیده بودن؟ که همون راوی که توی مجلس یزید بود میگه وقتی دو سر زنجیر کشیده میشد، این بچه ها آویزون میشدن به زنجیر، اینقدر کوچیک بودن. این بچه ها آویزون میشدن به زنجیر، بعد میگه از شدت درد دستشون میگفتن مثلا عمه یه ذره بیا جلوتر، ما دستمون شکست. محرم واقعی انشاءالله داشته باشه، انشاءالله ما رو از عزاداران حضرت سید و شهدا در این 10 روز امسال و همه سالها قرار بده. آقا امام زمان رو سلامت بدار، فرجش نزدیک بفرما. خدایا به حق پنجتن این سران کشورهای غیر متعهد که به تهران میان هیچ اتفاق ناگواری براشون نیفته. ایشالله دشمنان اسلام نابود بشن، دوستان اسلام سربلند بشن. رهبر انقلاب ما رو خدایا به حق خود سلامت بدار، ما رو مسلمان و شیعه واقعی قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا یاسر.